الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس من عشق العبادة فآنقها وأحبها بقلبه و باشرها به جسده و تفرد لها و هوالا یبالی علا ما اصبح من الدنیا علا یسر ام علا عسر. برای سلامتی و تعجیل در درجه امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. موضوع بحث ما مسئله عبادت و بندگی خدا بود و با لطف خدای متعال تا دیروز 10 مطلب در ارتباط با موضوع عبادت تقدیم شد. 11 موضوعی که انشاءالله امروز بحث خواهم کرد مسئله عشق به عبادت و بندگی خدا که در مقام مقدمه بعد مطلب کوتاهی رو بیان میکنم و آن این که انسان دارای حالات عجیب روحانی و روح او ارزش‌هایی را دارد و ویژگی ها رو در خودش میتونه داشته باشه که قابلیت فرمان پذیری در اونها هست. اگر انسان حالات روحی خودش رو در مسیر کمال و رشد قرار بدهد آثار بسیار شگفت‌انگیزی به صورت مثبت از او ظاهر میشه و اگر همان حالات روحی را در جهت مخالفت با خدا ازش بخواد بهره گیری کنه اون هم بسیار اثرات نامطلوبی خواهد داشت. روی همین جهت اسلام یکی از برنامه‌های گسترده‌ای که دارد تربیت روح انسان است، همانطوری که به تربیت جسم هم اهمیت میده. کار انبیا تلاش برای تربیت روح بشر و آوردن صفات ارزشمند و جایگزین کردن به جای صفات زشت و ناپسند. علاقه، مهر، محبت، مودت، عشق و کلماتی مانند آن واژه‌هایی هستند که یک مفهوم کلی را میشه ازشون به دست آورد و او وابسته شدن به چیزی به میزانهای گوناگون. هرچه وابستگی عاطفی و روحی یک انسان به چیزی بیشتر میشود این وابستگی درجه و میزان پیدا میکنه و یک معنا به خودش میگیرد. گاهی میشه محبت، حب، دوست داشتن. گاهی علاقه می شود، یعنی وابسته می شه، چون علقه به معنای وابستگی. گاهی مقدار قوی تر می شود و از مرز علاقه و محبت می گذرد، می تونه به صورت بود در بیاد، مبدت بشه، دوستی بسیار شدید. و گاهی از این هم فراتر میره به شکلی که انسان همه دوست داشتن خود را وقف اون میکنن، میگن عشق. یعنی عشق در حقیقت اوج علاقمندی، محبت و دوست داشتن به چیزی. حالا گاهی عشقها جنبه مجازی دارن، یعنی صرفاً میگن که ما به مرحله عشق رسیده ایم، ادعا واقعیت نداره. یا مجازی بودنش به اینه که در امور دنیا داره محدود میشود. گاهی عشق حقیقیه. اگر عشق حقیقی شد اصلا دیگه نمیشه با موارد دیگر آن را مقایسه کرد. در مسئله عبادت، اون چیزی که ارزش واقعی به عبادت میده خوب نیست، حتی علاقه نیست، بود نیست، چون اینها مراتبی هستند که ارزش عبادت رو نمیتونن به معنای واقعی ارائه بدن. اگر حقیقتاً ما بخواهیم خدا رو عبادت کنیم، باید از این مرزها بگذریم و برسیم به مقام عشق به عبادت، آنچنان که هیچ چیز دیگری جز خدا و عبادت خدا برای ما اهمیت پیدا نکنه. این روایت رو من تقدیم محضرتون کنم، در محضر استاد عزیز و بزرگوارم حضرت عالی افتهی، که امیدواریم انشاءالله خداوند سایه همه خدمت گزاران به عالم اسلام، علما و بزرگان دین رو بر سر ما مستدام بداره و ما را قدردان نعمت وجود این بزرگواران که سبب هدایت و ارشاد ما شدن قرار داره. در جلد دوم کتاب شریف کافی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 83 این روایت رو نقل فرمودند از آقا امام صادق صلوات الله علیه که نقل می کنند حضرت از بیان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. که پیامبر فرمودند عبد الناس من عشق العباده، مردم ممکنه همشون خوب باشن انشاءالله، با انشاءالله سعی میکنیم که دید مثبت اول به وجود بیاریم، اما در بین مردم یه عده با فضیلت تر از دیگران میشوند، ارزششون بیش از بقیه میشه. اونهایی هم که عبادت رو به عنوان یک انجام وظیفه بهش نگاه نکنند، به عنوان یک تکلیف الهی که خدا قرار داده من باید انجام بدم تا تکلیف از گردنم برداشته بشه نگاه بهش نکنند، که گاهی تو اصطلاحات روزمره هم به کار میبرن که بریم نماز رو بخونیم راحت بشیم، مثل اینکه حالا وقتی نماز نخونده یه بار سنگینی رو خدا گذاشته روی دوش او و با شلاق پشت سرش ایستاده داره او رو تهدید میکنه که اگه این بار رو زمین نگذاشتی این شلاق رو تو سرت پرین میاری. نه، از مرد این که تکلیفم رو میخوام عمل کنم بیاد بیرون و عشق به عبادت پیدا کنم، به این معنا که با تمام وجودش درک کند مقام و موقعیت عبادت و بندگی خدا دارد. خب حالا که به این مرحله رسید باید یه جوری این عشق و علاقه را نشون بده و آنقه ها و خفه ها به قلبه. جایگاه عشق کجا؟ تو قلبه. اون تنر باید انسان در عشق به عبادت پیش بره که معانده با عبادت داشته باشد. اونو به معنای گردن معانده یعنی نزدیکترین موقعیت رو به عبادت در خودش به وجود بیاره، انگیزه برای عبادت در خودش داشته باشه. و اگر دوست دارد عبادت را به زبانش نباشد، احبها به قلبه، یعنی بجوشد این علاقه بالا به عشق به عبادت از توی قلبش. میگه من قلبن دوست میدارم. اگر کسی با قلبش چیزی یا کسی رو دوست داشته باشه به این راحتی از کنار قلبه نمیگذره، تمام وجودش میشه به کار گرفته برای نشان دادن اون محبت و علاقه و عشقی که دارد. بعد میفرماید این اولین قدمی که معانده با عبادت داشته باشه و در قلبش جایگاه برای عبادت به وجود بیاره. خب صرف این که من در قلب عبادت خدا را دوست داشته باشم کافی است؟ نه. و با شرها به جذبه، یعنی همون عشق بدن ظاهری و پیکره او را هم به حرکت در بیاره. چرا؟ برای که بسیاری از عبادات به وسیله بدن ظاهری انجام میشه. نماز که میخوام بخوانم، بله، قیام میخواد، رکوع میخواد، سجود میخواد، دست، پا، چشم، گوش، بدن باید همکاری کنه تا این عبادت شکل بگیره. وقتی میخواد روزه بگیره باید بدن تحت تأثیر این روزه قرار بگیره، از خوردن، آشامیدن و گناه باید اون رو حفظ کنن. عشقی که در قلب جا گرفت و برای انسان شد یه اصل، در رفتار انسان هم اثر میگذاره. یعنی آدمی که عاشق شد تو قیافش میتونی بفهمی که عادی نیست. حالا ما این کلمه رو یه مقداری من روش کار دارم، روایت رو تمام کنم، بعد در خلال احادیثی که میخوانیم با یاری خدا معلوم میشه که چطور این عشق میدواند در مقام تظاهرهای رفتاری خودشو نشون بده و عملا من نشون بدم که عشق به عبادت دارم، نه فقط بگم. چون خیلی ها برای گفتن راحت میگم، به قول ما ادعا خیلی راحته، اما اثبات مدعا به این سادگی نیست. میفرماید حالا اگر بدنش هم به زحمت انداخت برای اینکه عبادت رو انجام بدهد، یه کار دیگر باید بکنم و کتر رقع لها، فراغت بگذاره، وقت بگذاره برای عبادت. این که همه کارها میرم انجام میدم، اگر و کردم، اگه فرصت شد نماز هم میخوام، همه امورش رو مقدم میاندازد به عبادت که میرسه، میگم میگرده ببینه یه وقت سوخته یه جایی میتونه پیدا کند که عبادت رو در اون وقت انجام بده. نه، انسان عاشق میاد گل وقتش رو به قول ما میگذاره برای عبادت درش. گل وقتیه میفهمد و باور میکنه که اولین لحظات وقت نماز مطمئنن وجود لازمی و مقدس امام زمان سلام الله علیه چیه؟ نماز میخواند. یقین دارم که وجود نازنین حضرت نماز اول وقت را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنند. خب حالا اگر بخواد به فیض واقعی برسه چکا می کنه؟ سعی می کند نماز رو در اون وضعیت قرار بده که حداقل هماهنگ با نمازی که امام زمان می خوانند نماز بخوانند. یعنی گل وقت خودش رو گذاشته برای عبادتش. اون وقتی که میره مسافرت و زیارت نمیاد بره بازار خودش رو خوب خسته کنه بعد بیاد حرم، دیگه اول بریم حرم زیارت رو بکنیم، اگر حال باقی مون اون رو میریم سر به بازار میکنیم. تقریبا همه اون همینطوری، یعنی واقعا اونقدر عشق در عبادت ما رو گیجه میکرده که اصلا غیر از حرم تو زیارت چیز دیگری را نمیبینید. اگه تمام بازارها رو هم بیارن به هر حقی گره بزنن انگار نه انگار که بازاری وجود داره. اما آیا واقعا همین جوره؟ اون وقتی که انسان آن ترین لحظات زندگیش میداند برای چی داره ازش استفاده میکنند؟ و تفرق لها، یعنی آدم عاشق هم باید قلبشو بدهد هم جسمشو بدهد هم وقتشو در اختیار معشوقش بگذاره، همه چیزش مال معشوقه. اگر به اون مرحله رسی یه اثر دنیایی درش ظاهر میشه، یعنی علامت داره، راحت میشه فهمید که این رسیده به اون حالت یا نرسیده. که تو فهوه لا یبالی علا ما اصبح دنیا، اگه به اون مقام رسید دیگه براش هیچ فرقی نمی کند که زندگی دنیاش چجوری باید دهی بشه. علا یسرن یا علا عسرن هم علا یسر، نمیداند و اصلا نمیخواد بفهمد که زندگی سخت داره میگذره یا آسان. براش مهم نیست که حالا یه روز هست یه روز میز کمه زیاده، مریضم بیمار نیستم و سالمم، خوشمه ناخوشم، نه. اگر به یک جای آدم رسید که حالا ما اصطلاحی که باش عرض کردن نمیخوام به کار ببرم، شاید بنا به این که مقام عشق را نمیخوام ضایع بکنم، اما گاهی وقتا از کلمه دیوانه چرا میکنن؟ استفاده میکنن برای همچه حالت. شاعر وقتی میخواد این اوضو رو نشون بده میگه که فرض کنید آن کس که تو را شنو جان را چه کنم، فرزند و عیال و خادمان را چه کنم. بعد میگه دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه. آدمی که بالغ و شیدا و عاشق شد این دیگه دنبال این نیست که حالا زندگیش داره چجور میگذره، دنبال خوشی های دنیا نیست، دنبال جلب رضایت و خوشنودی و محبت و عشق به خداست. ببینه اون چه میخواهد همین رو فراهم کنه. یه داستان کوتاه دو دقیقه ای من براتون بگم، این شاید شنیده باشید شاید زیاد داستان مهم به نظر نیاد، یه جمله تو این داستان هست تو اون جمله برای من خیلی قیمتش بالا. سر این میگم که نتیجه میخوام بگیرم. گفتم که در بین کسانی که معروفن تو دنیا به این که به مقام عشق رسیدن، حالا بعضی رو میگن شیرین و فرهاد، بعضی رو میگن یوسف و زلیخا، بعضی رو میگن لیلی و مجنون، اون دو تا رو حالا ما روش بحث نکنیم که برسیم به عصر. در بحث لیلی و قیس ابن عامر میگن که این دو تا به حدی به هم وابسته شده بودن که عجیب و غریب شده بود، زبان زد شد. نگاه کردن دیدن مجنون یا همون قیس ابن عامر اومده داره دیوارهای کوچه ها را میبوسه. گفتن قیس کم کم عقلت هم انگار از دست دادی، ای که دیواره، چرا دیوار میبوسی؟ گفت شاید لیلی آمده از اینجا بره دستشو گذاشته روی دیوار، من دیوار رو میبوسم، شاید جایی باشه که دست لیلی بهش رسیده. داره دیوار میبوسه به خاطر اینکه گره لیلی دستشو گذاشته اینجا. خیلی با هم دوست بودن، علاقه شدید داشت قیس به لیلی و لیلی به قیس، یه قبیله بزرگی هست. کم کم یه مقداری مشکلات درست شد، دو تا قبیله با هم اختلاف پیدا کردن، حاضر نبودن با ازدواج اینا موافقت کنن. اومدن گفتن پدر و مادر قیس اومدن لیلی رو دیدن، زیادم قشنگ نیست. اومدم گفتن این به همه دختر زیبا هست توی عرب، چی بریم از اونا برات میگیریم؟ خندید. گفتن چرا میخندید؟ بیای از دریچه چشم من به لیلی نگاه کنید تا بفهمید چرا من عاشق او هستم. شما لیلی رو به قیافه دارید میبینید، من دور نیستم، تو مو میبینی و من پیچشمون، این که لیلی نیست. شما دنبال زشتی و زیباییش هستن؟ نه، من علاقه من به اویم، عشق به او دارم، اینا برای من ظاهر چیزی نیست. دیدم چه بکنم، مخالفت میکردم. آخرین مرحله اینجا یه دعوتی کردم از اینا برای یک عروسی که یکی از قبائل دیگه از هر دو قبیله قیس و لیلی دعوت برمانند. اینا برداشتن لیلی رو بردن وسط راه که رسیدن، گفتم خب حالا ما میرسیم تو جشن عروسی، اگر قیس اونجا باشه اینا همدیگه رو ببینن مشکل درست میکنه، یه فکری بکنیم که رها بشن از همدیگه جدا بمونن. چه بکنیم؟ یه پیشنهاد دادن، گفتن یه شاهی در وسط راهه، ما لیلی رو میرن یه تناب به کمرش میپسونش تو این جا، چون برگشت اون خیلی طول میکشه و میگیم اینجا بماند تا ما بریم و برگردیم. اومدن یه تناب بستن به کمر لیلی، فرستادنش یه شاه، یه گودال حد مغنی ها میکنن بهش میگن غیابت الجو، یعنی اون مخفیگاه شاه. گفتن بشین اینجا، ما بریم عروسی رو برگردیم شهر بکنش. لیلی رو گذاشتن و رفتن، پولی نکشید قبیله قیس ابن عامر هم بعد از همینجا رد بشه. گفتن که مشکل میکنه کار ما را، رسیدیم اونجا یه وقت لیلی بفهمید که قیس اینجاست، اینا میخوان همدیگه رو ببینن مکافات میشه. چه بکنیم؟ گفتن قیس ابن عامر رو همینجا یه شاهی هست، یه تناب میبندیم به کمرش، میفرستیمش پایین، یه ماری تا ما بریم و برگردیم. اومدن تناب بستن، قیس رو شروع کردن بدن داخل چان، لیلی تای چان داشت نیش میدین ها چی میگن که نباید لیلی رو ببینه و مجبوریم بگذاریمش اینجا. رو سب کنم آمد تا رسید مقابل این جوگودال و قیابت رو جو، اومد تریاد بزنه، اشاره کرد صدا در نمیاد، من لیلی هم تناب رو باز کرد. گفتم جا چون بگم خیلی عالیه، گفتشو نکنید اگه دیگرم بیاید. بهتره، مشکل نداره بمونید تا آخر شب، عروسی تمام که شد خواستون بمانید بمانید، بگید جانبن نتا بیاد. کیفر گذاشتن توی چاه رفتن، رفتن توی جلسه عروسی قبیله لیلی بر نشستن، قبیله لیلی درست یه نگاه به هم کردن، گفتن لیلی رو نیاوردید، گفتن شما قیس رو نیاوردید، گفتن چرا؟ کجا؟ گفتن وسط را توی شاه گذاشتیم آمد، زدن تو سرشون، گفتن اتفاقا لیلی رو هم ما تو همون شاه گذاشتیم، آبرومون رفت، بیچاره شدیم، پریدن روی اسبها با عجله آمدن تا رسیدن دم چاه. طناب انداختن، این بالا خدا بگم چگونه شما را چگونه کردید آبرون رو بردید، همه چیزمون نابود شد. رئیس رو بردنش بالا، دارن داد میزنن سرش، یه نگاهی کرد، یه جمله گفت، این یک جمله اونچنان عجیب اینا رو تکان داد که حد نداشت. گفت گمان بردی، برای اینکه دارن تو سرشون میزنن که آبروشون رفت، گفت گمان بردی که من لیلی پرستم، من آن لیلای لیلی میپرستم. شما خیال کردید که من عشقم برای اینه که تنم از لذت سیراب بشه و لذت جسم میخوام؟ من عشقم را عشق پاک و مقدس خدایی قرار دادم، من خدای لیلی را میپرستم که لیلی را هم دوست دارم. اگه میخواستم از راه گناه و لذت جسمی به نتیجه برسم که اینطور نمیشه، من عاشق جسم لیلی نیستم، من اون چیزی که محبت انسان به انسان است را از راه خداییش میخوام. یعنی اگه بناست لیلی همسر من باشد میخوام، اما اگر بناست به گناه باشه، ولو تو چاه باشد، ولو در نزدیکترین موقعیت به یک دیگر باشیم، نه من خیانت کردم. اینجا قیس میگوید من میخوام بگم صدها برابر بالاتر، میلیونها برابر با ارزشترش رو با کلام حضرت یوسف براتون عرض کردم که میفرموید معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. آدم به اون مقام عشق اگه رسید، دنیا میخواد سخت بگذاره بخواد آسان، عابد بشو خدا رو با عشق عبادت کن، اون وقت خواهی فهمید که مریضی و سلامت هیچ حرفی برات نداره. یه نتیجه یه دو دقیقه اول تمام شد، عشق به عبادت بزرگترین رمز موفقیت در معبود قرار دادن خداست. هرچه این عشق جلوه‌هاش بیشتر بشه و بشر راست بگه که خدا رو دوست می‌دارد و عشق به خدا داره، تو عملش باید ثابت کنم چه چیزی شما را در ماه محرم تا آخرهای شب از تو خانه ها تو جدا نگه میداره، که توی خیابون ها خاک و گل و یا تربت روی سرتون بمالی، پای برهنه راه بمید و بگید حسین چه چیزی؟ این کدام چیز است که انسان رو به جایی میرسونه که با وجود اینکه خودش چه بسا نیاز داره پولش رو ذخیره میکنه، میگه میخوام برای حسین بن علی جلسه عزاداری بگیرم، پولم فدای حسین، زندگی فدای حسین. بعد نگاه میکنم میبینم یه جوان پشت ماشینش برداشته نوشتن، این کار قشنگی بوده، سال و چند سالی که داره انجام میشه، نوشته بود که اونی که دارم جوانیمه، جوانیم بله مال تو حسین جان، جوانیم مال تو. اگر واقعا آدم عاشق شد که شو بخواب من میخوام بگم عشاق ابا عبدالله در روز عاشورا خودشون رو خوب نشون دادن، عشق به اهل بیت بالاتر از این حرف هاست. خیلی دلم میخواست امروز مطالب رو محدود میکردم به شخصیت بالا و ارزشمند حضور نازنین امام مجتبی سلام الله علیه و از اون بزرگوار میگفتم، اما میخوام رو در یک قالب کوتاه به هم متصل کنم و بگم در راه عشق خدا قرار گرفتن حسن و حسین بودن دیگه فرقی نمی کنن. همشون کسانی هم که شیفته خدا هستن. الحسن و الحسین هما امامان هما او قعده. امام مجتبی خطاب به خواهر ارجمندشون فرمودن خواهران این زهر در بدن من اثر کرده، برید برای من تشتی آماده کنید. بیبید آلم زینب کبرا سلام الله علیها رفتن هشت آوردن مقابل برادر گذاشتن. حضرت سر رو داخل هشت برد، طولی نکشید. وقتی سر رو برداشتن دیدن لخته های خون در میان هشت